أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دهه مبارک فجر را منظر شما سروران عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما دو مناسبت در پیش داریم، یکی مناسبت پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب، و مناسبت دوم میلاد با سعادت وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم که آیا شخص در ماه رمضان میتواند چه ناسیان چه متعمدن اگر شب جنوب شد تا صبح بر حالت جنابت باقی بماند یا نمیتواند. از مجموع روایاتی که خوندیم و دستبندی کردیم، یه دسته در فرض نسیان، یک فرض در صورت تعمد، جنبندیمون این شد که نه، جایز نیست. در بعضیش بود که روزه اون روز را تمام کنه و بعد قضا کنه، و در بعضیش هم داشت که اون روزه اون روز را قضا کنه، و در بعضی کفاره هم مطرح شده. اونطور گفتیم عده‌ای ادعا کردن که ما روایاتی داریم که میگن غسل جنابت شرط نیست در صحت روزه ماه رمضان، و بعد آمدن ادعای تعارض کردن بین این روایات، و دیگه طبعا دنبال راه علاج برای رفع تعارض. ما گفتیم معقول اینه که ما اول این روایاتی که ادعا شده با روایات قبلی معارضند بخونیم، و بعد نسبت به تک تک این روایات بررسی کنیم و تحقیق کنیم. اولین روایت، روایت صحیحه ابی سعید القمات، سئل ابو عبدالله علیه السلام امن اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل، کسی که در ماه رمضان اول شب جنوب می شود و می خوابد، فنام حتی اصبح، تا اینکه صبح می کند، یعنی تا طلوع فجر این آقایی که شب جنوب شده می خوابد. حضرت فرمود لا شیء علیه، طوری نیست. و ذالک عرض شود خدمتون این که من جنابتهی کانت فی وقت حلال. استدلالی هم که به دنبال روایت آمده اینه که اون موقعی که این فرد جنوب شده جایز بوده براش، اون لحظه مشکلی نداشته، کار حرامی را، حالا چه با همسرش هم بستر شده چه محتلم شده، هرچه هست کار حرامی انجام نداده، بنابراین حالا هم که گرفته خوابیده تا صبح هم خوابش برده، الان که چشم باز میکنه میبینه طلوع فجره و صبح، این حضرت فرموده باشن لا شیعلی. وسائل جلد 7 کتاب سوم باب 13. این روایت، سوال اینه که آیا میتونه معارض با اخبار متقدمه باشد یا نمیتونه، چون این روایت مطلقه، از جهت نوم دوم و عدم نوم دوم فقط دارد که بله امن اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فنام حتی اصبح قال لا شیء علی. خب سوال این است که آیا این مربوط به خواب اوله یا مربوط به خواب دومه؟ مطلق روایت. خب چون مطلق ما روایت را مقید میکنیم به این که نوم دوم نیست، نوم اوله، که اگر کسی جنوب شد و همین نومش استمرار پیدا کرد تا طلوع فجر این مشکل ندارد. پس لا شیء علیه مقیدش میکنیم به این که مربوط به نوم دوم نباشه و نوم اول باشه، به مقتضای اخبار متعددهی که ما داریم که تفاوت قائل شدن بین نوم اول و نوم دوم. اما اگر نوم دوم باشه بر این فرد قضا لازمه، بلکه به مقتضای موثقه ابی بصیر کفاره هم برش لازم هست. پس این روایت شما دلتون خوش نکنید که چون داره لا شیء علیه بگید پس بنابراین با اون روایات قبلی مخالفت داره. بگیم روایت اطلاق داره، معلوم نیست نوم اول یا نوم دومه، ما میتونیم اینو مقید کنیم به اینکه نوم دوم نیست بلکه نوم اوله و نوم اول گفتن مشکل نیست. البته بعضی گفتن که میتونیم بگیم مطلق نیست، چون قول سائل که میگوید فنام حتی اصبح، مثلا هر شبت خدمتون می که معناش این است که خوابش استمرار پیدا کرده تا وقت صبح و در این مدت اصلا بیدار نشده. خب این اگه باشه دیگه خود به خود مسئله حله، یعنی همون خواب اوله، و اگر خواب اول بود که مشکل نداره. عمده اینه که خواب دوم مشکل ایجاد میکنه. یعنی اینی هم که ما گفتیم که لا شیء علیه یعنی اونجاست که نوم دوم نباشه. اما اگر گفتیم روایت از اول مطلق نیست تا ما مقید به این قید کنیم، سوال میگه که این نام حتی اصبح یعنی همون خواب اولش استمرار پیدا کرده، پس پای نوم دومی در کار نیست تا روایت را ما مقید کنیم به اینکه نوم دوم نباشد. روایت دوم صحیحه عیسی بن قاسم هست که انه سأل ابو عبدالله علیه السلام، از حضرت سوال می کند انا الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، در ماه مبارک رمضان این شخص می خوابه محتلم می شود، هر شخص ثم یستيقظ بعد بیدار می شود، ثم ینام بعد می خوابد، قبلا یغتسل قال لا بأس. خب این روایت دیگه معناش این است که حتی خواب دوم را هم مثلا شامل می شود، اول ینام فیحتلم ثم یستيقظ ثم ینام قبلا یغتسل قال لا بأس. این هم مثلا جلد 7 کتاب صوم باب 3. این صحیحه گرچه مقید است به خواب دوم، یعنی دیگه اینجا نمیتونید بگید که مطلق روایت رو ما مقید میکنیم به این که نوم دوم نباشد تا بگیم لا شیء علیه، نه، از اول خودش مقیده، چون میگه یستيقظ ثم ینام. ولی باز ما میگیم این روایت از جهت دیگری مطلقه. چرا؟ بخاطر اینکه تفاوت وجود دارد بین احتلام در شب یا احتلام در روز. مطلق از این جهت که آیا این دو خواب در شب بوده یا در روز. مطلقه روایت نمیگه این دو خواب در شب بوده یا در روز بوده. و اخبار متقدمه دلالت بر وجوب کفاره و قضا در صورتی دارد که در شب اتفاق افتاده باشه، ولی احتلام در روز مانعی ندارد. یعنی اگر کسی در روز محتلم شد و بیدار شد و دوباره خوابید، کسی نگفته این آدم قضا برش لازمه. من الممکن که مستاق این روایت مربوط به همین خواب در روز باشد. پس مقید میکنیم این روایت را به خاطر اطلاقی که دارد، مقیدش میکنیم به اخبار سابق تا اختصاص به روز پیدا کنند. یعنی چون در روز بوده حضرت میفرماید لا بس، و اگر شب باشه با توجه به اون روایاتی که ما داشتیم که اگر کسی متعمدن تا طلوع فجر جنب باشه باید قضا کنه و در بعضی از موارد کفاره هم آمده بود، این ارتباطی با اون ندارد. روایت سوم باز از همین عیسی بن قاسم روایت دیگری هست که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل، اول شب ماه رمضان جنوب شد، فأخر الغسل حتی طلع الفجر، غسل را تأخیر انداخت تا طلوع فجر، فقال یتم صومه ولا قضا علیه، روزه اون روزش رو تمام کنه و قضا برش نیست. خب گفتن این روایت در مقابل اون روایات، اون روایات چه میگفت؟ میگفت که مثلا روزش رو تمام کنه و بعد قضا کنه، میگه لا قضا علیه. این هم مثلا جلد 7 کتاب صوم باب 12 است. اینا عرشبت خدمتون که این روایت، سوال است که این روایت آیا جوابی دارد یا جوابی ندارد. جوابی که در رابطه با این روایت که مسئله وجوب قضا را مطرح کرده دادن این است که این روایت مطلق از ناحیه اصل خواب و عدم خواب تا چه رسد به نوم دوم. عرض شود خدمتون می کنه چرا؟ چون تعبیر این است که سألت ابا عبدالله عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فقال یتم صومه ولا قضا علیه. این اصلا دیگه بحث خواب و عدم خواب در اینجا مطرح نیست. بنابراین تا ما بگیم آیا این خواب اول خواب دومه، مثلا این که هیچ نسبت به خواب اول دوم مطلق. بنابراین اولا این است که اون را مقید کنیم به مقتضای اخبار متقدمه به نوم اولا نه نوم دوم. یعنی در نتیجه این که حضرت میگه لا قضا علی یعنی همون خواب اوله، نه این که خوابیده بیدار شده و دوباره در شب ماه رمضان خوابیده تا صبح. اینم پس بنابراین از این جهت مطلقه و با توجه به اخبار متقدمه میتونیم مقیدش کنیم به اونها. عرض شود که روایت چهارم روایتی است که صدوق روایت کرده در مقنع عن حماد بن عثمان انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان من اول اللیل و اخر الغسل حتی یطلع الفجر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هاولاء الاقشاب که یقضی یومن مکانه. اول روایت را معنا کنیم، آدرس روایت را هم بیان کنیم و بعد به شرح و تفصیل این روایت بپردازیم. آدرس روایت که جلد هفتم وسائل کتاب سوم باب 13 است. اما روایت، حماد بن عثمان نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره شخصی که در ماه رمضان جنوب شده، من اول لیل، اول شب ماه رمضان جنوب شده و اخر الغسل و غسل را تأخیر انداخته، حتی یطلع الفجر، تا طلوع فجر غسل را، فقال، حالا معرکه ها اینجاست، فقال کان رسول الله، یعنی ظاهرش اینه که از قول امام صادق این حرف که پیغمبر اینطوری بود که کانه دلالت بر استمرار هم میکند، کانه یجامع نساءه فی اول لیل، او با زنها و همسرانش گاهی مجامعت میکرد، هم بستر میشد در اول شب، بعد غسل را تا طلوع فجر به تأخیر میانداخت. حضرت چی میفرماید؟ حضرت میفرماید ولا اقولو کما یقولو هاولاء الاقشاب، من گفته کسانی که جز اقشابن، اقشاب جمع قشبه، یعنی من لا خیر له، کسی که خیری درش نیست، لا اقولو کما یقولو هاولاء الاقشاب، میگونا چی میگن که شما امام صادق حرف اونا رو نمیزنید؟ میگه حرف اونا این نیست که یقضی یومن مکانه، یعنی یه روز به جای اون قضا کنن. خروجی این روایت مثل همین روایت های قبلی است که معناش این است که اگر کسی تا طلوع فجر متعمدن ولو شب جنوب شده غسل نکرد، نه، این عرشبت خدمت اونی که قضا نداره. حضرت فرموده باشد که لا یقولو کما یقولو هاولاء الاقشاب. به عبارت دیگر معناش این است که پیامبر، حالا طبق این روایت باید توضیح بده مشکلاتی که ما داریم مطرح میکنه، متعمدن غسل را تا طلوع فجر به تأخیر میانداخته، نه این که از باب صدفه و اتفاق عرض شبت خودتون باقی بر جنابت مونده، نه، کانه رسول الله، گویا یه سیره مستمره پیغمبر بوده که هر موقع با همسرانش همه سر می شده، کانه من عادتی و دعبهی که یه آخر الغسل حتی یطلع الفجر. عرض کردم معنای اقشاب جمع قشبه، به معنای کسی که خیری درش نیست، یعنی حضرت که انما راجبه اینا میگه، اینایی که مثلا تو این وادی ها نیستن و نمیتونن اظهار نظر کنن، چرا اظهار نظر میکنن؟ که میگن یقضی یومن مکانه، نه اصلا قضا لازم نیست و روزش مثلا درست. ولی در حقیقت این روایت ما معتقدیم دلالت بر مدعا ندارد، به چند دلیل. اولا اگر بگوییم این پیامبر اکرم تا طلوع شمس باقی بر جنابت بوده یا تا طلوع فجر باقی بر جنابت بوده، این با این مطلب منافات داره که پیغمبر نماز شب برش واجب بوده، یعنی پیغمبر با حالت جنابت همینطوری مثلا تأخیر مینداخته، پس نماز شبشو که فتهجد به این نافلتن، او مثل افراد دیگر نیست، یعنی نماز شب را چکار میکرده و اساساً از خصائص پیغمبر بوده که نماز شب در حق خودش لازم میدانسته، بنابراین نماز شب مشروط به طهارته. و با این وصف که یا اخر الغسل حتی یطلع الفجر، چگونه ممکنه حضرت تا طلوع فجر با حالت جنابت باقی بماند؟ حالا اگر کسی بیاد بگه نه پیغمبر تیمم میکرده، اینم خیلی بعیده، اونم با اون کان رسول الله چطوری میسازه که دعوش میشه این شکلی بوده بعدم بگیم که بله برای نماز شبش پیغمبر مثلا تیمم میکرده؟ این توجیه بلاوجه است. هر شبت که مطلب دیگر، مطلب دومی که میشود مطرح کرد، در روایت آمده کان رسول الله یجامع نساءهو و این ظهور در استمرار دارد و این که دعو عادت پیغمبر این بوده که مجامعت میکرده با همسرانش و همواره تا طلوع فجر بر جنابت باقی میمونده. این سخن به نظر ما التزام اون درست نیست، چون یک نوع منقصت برای پیغمبر محسوب میشود. چون حالا گاهی یک امر صدفه‌ای و اتفاقی برای کسی پیش میاد ممکنه، و این خلافه که پیغمبر اگر نگیم کارش حرامه و مبتل روزه است، لااقل مکروه که هست، این دیگه حد اقلشه، و از شخصیتی مثل پیامبر عمل مکروه سر نمیزند، اونم در طول حیاتش، چون او در اعلی درجه طهارت و عصمت هست. بنابراین اولا اشکالی که کردیم این بود که پیغمبر نماز شب برش واجب بوده، چطور ممکنه غسل را تا طلوع فجر به تأخیر بندازه؟ ثانیا اصلا با شأن پیغمبر سازگاری ندارد که ارشد خدمتتون این که پیغمبر این حالت را داشته باشد که یک حالت استمراری برای پیغمبر باشه. یه پاسخ سومی هم داریم که انشالله در جلسه آینده این پاسخ سومو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.